زرین رادیو فرهنگ شنونده ویژه برنامه قلم زرین بودید و احیانا ممکنه لحظه های قطعی ایجاد شد، به خاطر همون نامنظم بودن سیستم اینترنت هست که متاسفانه ما مشکل کردیم، از دو اپراتور هم استفاده کردیم در این زمینه که بتونیم کیفیت خوبی رو به دست شما برسونیم و به گوش شما برسونیم، ولی خب گاهی وقتا این اشکالا دیگه پیش میاد و نمیشه کاریش کرد. خیلی سپاسگزاریم. به قول معروف میفرماید خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب و یا دوستانی که اهل کتاب باشند. هرچند که مبلغ کتاب یه مقدار گرون شده، ولی خب انشالله یک تدابیری اندیشیده بشه که بتونیم کتاب خریداری بکنیم، حالا قدری ارزونتر. سن من دیگه نمیخوره بهشون بگم آقا دانشجویی با ما حساب بکنید دیگه. و نکته دیگر این که امیدوارم دوستانی داشته باشیم که ما رو مدام تشویق کنن به خواندن کتاب. با برنامه قلم زرین به مناسبت روز قلم از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. عزیزانی که تمایل دارن این مراسم رو به صورت تصویری مشاهده کنن، میتونن بر بستر فضای مجازی رادیو فرهنگ به نشانی @radiofarhang.irib و تارنمای شبکه رادیوی فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بیننده این ویژه برنامه باشن. اما عزیزی دیگر در جمع ما حضور دارن که میخواییم چند دقیقه ای رو در خدمتشون باشیم و از صحبتاشون استفاده بکنیم. جناب آقای دکتر مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخانی نهاد کتابخانه های عمومی.
ای کتاب ای گل همیشه بهار، چار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه پر گل و بر، نه خزان داری و نه پیری و مر، نه خزان داری و نه پیری و مر، ای همه باهای هر دو جهان، توی یک برگ کوچک پنهان، هر که برگی ز خواب دست دارد، باقی از گل به دامنش دارد، باقی از گل به دامنش دارد، در دل تو صد هزاران گنج، میدهی گنج خویش را بیرنج، روی آیینه خدایی تو، راز اعجاز انبیایی تو، راز اعجاز انبیایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، ربت خیلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدون که سلطان النصیر. سلام و صلوات میفرستیم به محضره ولی نعمت اون حضرت علی ابن موسی رضا که این ایام متبرک به نام و اسم ایشون بود و دیروز روز زیارت مخصوص ایشون بود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان حاضرین در این جلسه محترم و معظم و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالم که توفیق شد در این جمع حاضر بشم. آقای دکتر پرویز بکنم 10 روز قبل تماس گرفتن و محبت کردن و تأکید کردن که تو این جلسه حاضر بشم. من هم در سفر بودم و خودم رو رسوندم که توفیق حضور رو از دست ندم. الحمدلله قدمت این جایزه و تداومش افتخاری است در حوزه قلم و ادبیات انقلاب اسلامی و جای تبریک داره که برخلاف سال گذشته که فکر میکنم برگزار نشد برنامه به این نه و به این شکل. جلسه ای نگرفتین؟ جلسه گرفتین؟ در انجمن جلسه گرفتین. به الحمدلله امسال به با اهتمامی که صورت گرفت جلسه مفصل‌تر و در واقع با چارچوب بهتری برگزار شد و انشالله این تداوم داشته باشه. عزیزانی که در حوزه آینده پژوهی فعالیت میکنند پویایی و ایستایی اتفاقات مختلف رو به قبل و بعد از کرونا تقسیم میکنند و اون چه که حتما در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی حتما ایستا خواهد بود و حتما پیش خواهد رفت، پایداری این حوزه بعد از کرونا هم خواهد بود و این جایزه انشاءالله تداوم این موضوع و این امر باشه. نماد کتابخانه هم خودش رو موظف میدونه که از این اتفاقات مخصوصا با محوریت ساختار و فضایی که خودش رو متحد به انقلاب اسلامی و آرمانهای انقلاب میدونه حمایت کنه. حتما در کشور همه سلایق، همه نظرات، همه دیدگاه ها، همه علاقمندی ها باید اجازه فعالیت و تحرک داشته باشند و حتما مردم بر اساس ذائقه خودشون اون چه که انتخاب میکنند رو تو حوزه های مختلف در فرهنگ هم صرف خواهند کرد و استفاده خواهند کرد و مطالعه خواهند کرد، ولی این رافع و مانع وظیفه‌ای که ساختار کشور به توسعه و ترویج ادبیات انقلاب اسلامی داره و ادبیات متعهد داره و قلم متعهد داره نمیشه. دنبال تقسیم بندی هم نیستیم. الان کشور در شرایط و وضعی است که همه ظرفیت کشور باید پای کار بیاد تا در حوزه‌های مختلف مشکلات برطرف بشه. امروز حتما عزیزان شاهد مراسم معارفه رئیس محترم قوه قضاییه بودند و صحبت‌های سران قوا رو در این جلسه شنیدند. همتی که انشالله وجود خواهد داشت در آینده به این سمت باشه که با یک همبستگی، با یک یکپارچگی، با یک همافزایی مشکلاتی که در کشور وجود داره انشالله برطرف بشه. من نمیخوام تلخ گویی کنم، ولی مثل همه جاهای دیگه اوضاع احوال حوزه فرهنگ تو سطوح مختلفش اوضاع احوال به راه و به سامانی نیست. نمیخوام مثل من خودم رو مسئول به معنی مصطلحش در جمهوری اسلامی نمیدونم. فرصتی شد که کار کنیم و خدمت کنیم انشاءالله در جشنواره و مراسمی که آقای پاکاین پیشنهادش دادند ما رو ارزیابی کنند و به همون بگند و به همون نمره بدن که چقدر موفق بودیم در وظیفه‌ای که بر عهده‌مون گذاشته شده بود و چقدر تونستیم نظر مردم رو به عنوان اصلی ترین عنصر این فرایند برآورده کنیم. ولی نمیشه از مسائل و موانع و مشکلاتی که وجود داره گذشت و این باری رو از دوش ما کم نمیکنه، نکته رو از مسئولیت ما بر نمی داره. دنبال رفع مسئولیت با این بیان نیستم، ولی باید بهش پرداخت و راجع بهش صحبت کرد. دوست عزیزمون آقای پاکاین گفتن که انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده، یعنی بعد از انقلاب سیاسی ما انقلاب فرهنگی رو در پی داشتیم، پررنگ‌تر از انقلاب سیاسی. مبانیش و حواشیش و بازتابهاش چه بسا گسترده تر بوده. هنوز وقتی راجع به مبانی انقلاب اسلامی صحبت میکنیم غیر قابل انکار پرداختن به موضوعاتی که در انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده. خب یک انقلابی با این خصوصیات، با این ساختار، با این چارچوب الان تو بعضی از موضوعات و حوزه‌های فرهنگی که رهبران اون و مدیران اون و مسئولین اون تو مقاطع مختلف نسبت بهش تأکید داشتن دچار مشکلات جدی و اساسی است که جا داره و خوبه که بهش خیلی عمیق‌تر پرداخت. تعطیل کردن رویدادهای مختلف فرهنگی و جشنواره‌های متعدد که شما به درست اشاره فرمودید بخشیش قبل از کرونا بوده و به خاطر یه صلواتی عنایت فرمودید. انکار هست مشکلات و مسائلی که وجود داره در کشور و نمیشه بهش نپرداخت و ازش گذشت. من بیش از این اطاله نخواهم داد، ولی چند جمله عرایزم رو تکمیل کنم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در حوزه های مختلف، چه در حوزه کتاب مکتوب، چه در حوزه سایر مسائل و موارد فرهنگی که در کشور وجود داره، تئاتر، سینما، موسیقی و موضوعات دیگه‌ای که به نوعی ما بعضش رو در کتابخونه درگیر هستیم، رهاشدگی وجود داره که قابل قبول نیست و باید براش فکری کرد. من دنبال، به عنوان یک کوچک در حوزه فرهنگ، دنبال کاهش قیمت کتاب نیستم، چون اصلا به آرزو تبدیل شده، ولی حداقل در واقع توقعی که مردم دارن امکان دسترسی به محصولات فرهنگی و کتابه و این قابل فراهم کردن در کشور هست. ما می توانیم دسترسی مردم رو به کالاها و محصولات مختلف فرهنگی فارغ از مبدأ تولیدش آسان‌تر کنیم و تسهیل کنیم و امکان اون رو فراهم کنیم، و این ممکن نیست مگر اینکه مراکز فرهنگی رو تقویت کنیم، از جمله کتابخانه‌های عمومی. کتابخانه‌های عمومی با تهیه و توزیع آثار و مکتوبات و کتاب‌ها و در اختیار قرار دادن اون در دسترس مراجعه کنندگان و اعضای کتابخانه‌ها میتونن این موضوع رو تسهیل کنن، و دولت توانه این اتفاق رو داره. و قابل توجهه که من در این جلسه عرض کنم که بخش عمده‌ای از پولی که برای خرید کتاب در کشور اختصاص داده میشه، که در عدد بودجه یه چیزی بوده 40-45 میلیارد تومانه، اصلا وارد کتابخانه‌های عمومی نمیشه و این خرید هدفمند نیست و بر اساس نیاز مخاطبین و مراجعین به کتابخانه‌ها نیست و بر اساس فرمول و فرماتی است که به سابقه در فرایند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشته. البته در یکی دو سال اخیر اندکی، خیلی کم، در حد چند درصد اندک، این فضا تسهیل شده و ترمیم شده و تلاش شده که این کار به مسیر اصلی خودش برگرده. من بیش از این تصدیق نمی کنم. تشکر می کنم از فرصتی که در اختیار قرار گرفت. تبریک میگم مجدداً روز قلم رو خدمت همه عزیزان، و امیدواریم که آینده پیش رو در حوزه‌های مختلف، اهم از فرهنگ، سیاست و اقتصاد، آینده روشن باشه و انشاءالله حال مردم و حال دل مردم و حال افکار مردم، فرهنگ مردم خوب باشه و انشاءالله بهره‌مند بشن از اون چه که شایستش هستند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اینجا خودمانی وطنه. مینی وطن یعنی خاک، مینی وطن یعنی عشق، مینی وطن یعنی همه چی.
ایره ولاتی منه، ولاتی عشق و ولاتی رفاقت و دلیری، ایره ایران.
اینجا وطن منه، وطن یعنی خاک، عشق و همه چی.
ایرمی وطن است، وطن یعنی خاک، عشق، همه چی.
آنا یوردودی، برا ایران دی، منیم آنا یوردوم، ایران، ایران، منیم آرام.
اینجا،
اینجا،
ایران،
ایران.
Yeah.
بزرگی میگه یک روز یک کتاب خواندم و تمام زندگی من تغییر کرد. ممنونیم که موج رادیوتون رو روی شبکه رادیو فرهنگ تنظیم کردین و شنونده ما هستید در برنامه قلم زرین که کار مشترکی است از رادیو فرهنگ و انجمن قلم ایران به مناسبت روز قلم، و شما همزمان می توانید تصویر این برنامه رو بر بستر فضای از تارنمای شبکه رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر مشاهده کنید. اما نمیشه جایی صحبت از فرهنگ و کتاب و قلم باشه و بزرگ و عزیز فرهنگ ایران زمین جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل هم حضور داشته باشن و از کمال و دانش و فضل ایشون بی بهره باشیم. پس دعوت میکنم از استاد ارجمند، نویسنده و پژوهشگر حوزه فرهنگ و ادبیات ایران زمین، جناب آقای دکتر حداد عادل، رئیس معزز و محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که ما رو از سخنانشون بهره مند کنن.
بعضی از ذهنها اهل کتابند، منتها کتاب آسان، کتابی که احتیاج به فکر کردن نداشته باشد عیبی نداره، این هم کتاب خوندن است، نفی نمی کنیم. اما بهتر از این شیوه کتابخوانی این است که انسان بتواند بیامیزد در مجموعه کتابخوانی خود کتاب آسان را، فرض کنید رمان را، خاطره را، کتاب‌های تاریخی آسان را با کتاب‌هایی که احتیاج دارد به فکر کردن، مطالعه کردن، اینا را باید وارد مقوله کتابخوانی کرد. این نوع کتاب‌ها را، ذهن رو عادت بدیم به اینکه اهل تأمل باشد، اهل تدقیق باشد، کار کند ذهن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند که به احترام قلم گرد آمدند. اوضاع و احوال کرونایی همه مجالس رو کم رنگ و کم شمار کرده و چاره ای نیست. حضور بنده در این جمع برای سخن گفتن نبود. به انگیزه احترام به اهل قلم بود و عضویت کوچکی که از بدو تأسیس انجمن قلم ایران در این مجموعه دارم، احساس میکردم که وظیفه دارم در خدمت دوستان باشم. اتفاقا در این ساعت قرار بود در شورای عالی آموزش و پرورش باشم، دیگه استثناءن کسب اجازه کردم که اینجا خدمتتون باشم. مایل بودم بیشتر از صحبت دوستان استفاده بکنم، اما فرمودن چند کلمه صحبت بکنم. بنده مصرم در این که نسل جوان با کتاب انس داشته باشه و همیشه در صدد پیدا کردن راه‌های ایجاد این انس هستم. علاوه بر خانواده ها که فرهنگ ارتباط با کتاب رو میتونن منتقل کنن به فرزندان خودشون در داخل خانواده، نقش مدرسه رو بسیار اساسی میدونم و اعتقاد دارم باید روش آموزش ما طوری باشه که ایجاب بکنه مراجعه دانش آموز رو به کتابی غیر کتاب درسی خودش. در بسیاری از شهرهای ایران دانش آموز وقتی وارد کلاس اول ابتدایی میشه تا پایان دوره ابتدایی غیر از اون 20-30 تا کتاب درسی این دوره هیچ کتاب دیگری نمیخواند. اشکال از اینجاست، یعنی نه در شهر کتاب فروشی در دسترسی است، نه امکان خرید برای همه هست، نه کتابخانه عمومی هست، نه در مدرسه احتمالاً کتابخانه فعالی هست، نه درس ها طوری تنظیم شده که دانش آموز برای فهم بهتر و انجام تکالیف ناچار باشه مطالعه کتاب غیر درسی بکنه و درس خوندن منحصر میشه در حفظ کردن همون مطالب کتابای درسی و نمره گرفتن و سال بعدم 5-6 تا کتاب دیگه و همینطور میرن جلو و این ارتباط برقرار نمیشه بین کودک و نوجوان با کتاب. بعدم دیگه شخصیت شکل میگیره، دیگه تغییر اون شخصیت شکل گرفته هم دشوار میشه و هرچی دیگه تلویزیون تبلیغ بکنه و دیگران هرس و جوش بخورن و نصیحت بکنن فایده‌ای نداره. بنابراین باید یک تغییرات ساختاری در شیوه آموزش در کتاب‌ها به وجود بیاد. معلم‌ها باید خودشون اهل مطالعه باشن. وقتی دانش آموز رو به کتاب ارجاع میدن واعظ غیر متعظ نباشن، خودشون کتاب بخونن، دانش آموز رو راهنمایی کنن برای خوندن کتاب و به نظر بنده این حلقه اتصال جامعه با کتاب مدرسه است و بنده بعضی این مدرسه ها رو که باهاشون ارتباط دارم، خودم هم حالا درس میدم در همون مدرسه ها، در دبیرستان درس میدم، میدانم که کلاس فوق برنامه مخصوص مطالعه دارن، یعنی همه دانش آموزا یک کتاب واحدی رو میخونن، بعد میان توضیح میدن، خلاصه نویسی میکنن، بحث میکنن، نقد میکنن، گاهی مؤلف رو دعوت میکنن، مترجم رو دعوت میکنن، همینطور یک سال کتاب میخونن، پیش میرن و زیر نظر یک معلمی که خودش آشنا با مطالعه است رشد میکنن. مدرسه کتابخونه داره و سرمایه گذاری میکنن. این فرهنگ باید گسترش پیدا بکنه. البته در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها و وابستگی ما در کاغذ به خارج، روز به روز قیمت کتاب بیشتر میشه، به طوری که دیگه الان کتاب جزء کالاهای تجملی در آمده و در سبد خانوار جایی برای کتاب باقی نمونده. با توجه به مشکلات معیشتی و به طور کلی صنعت نشر در ایران با دشواری‌های گوناگونی روبروست و امیدواریم دولت آینده بتونه با یک سیاست‌گذاری هایی لااقل منابع مربوط به خرید کتاب رو سوق بده به سمت تقویت کتابخانه‌های عمومی، گسترش کتابخانه‌های عمومی تا واقعا یکی از مشغولیت های اوقات فراغت جوان ها همین مراجعه به کتابخونه باشه. البته در بعضی از شهرستان ها گاهی وقتا کتابخونه ها پر جوان هاست، ولی همون شبهای امتحاناته که برای اینکه صبح بتونن امتحان بدن میان تو کتابخونه، ولی کتابای درسی خودشونه میخونن، کاری به کتابای کتابخونه ندارن. اینا باید عوض بشه. یه اتفاق دیگری هم افتاده که من در این فرصت باید بهش اشاره بکنم، این فضای مجازی است. اصلا همه چیز با فضای مجازی عوض شده و عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، یعنی عالم مجازی، آدم مجازی، فضای مجازی. خب ماها شاهدیم که چطور فضای مجازی مطبوعات رو از صحنه بیرون کرد دیگه. 20 سال پیش شمارگان بعضی از روزنامه ها تا 1,000,000 نسخه در روزم رسید، ولی امروز اصلا همون مطبوعات یک انتشار نمادینی دارند، فقط گویی برای اینکه یادگاری از گذشته حفظ کرده باشن یه 2,000-3,000 تایی شمارگانی دارن و دیگه نقشی به عنوان روزنامه مکتوب برای، یعنی در عرصه جامعه نمیشه قائل شد. در عوض هر کسی با یه تلفن همراه در جیبش میتونه به ده ها روزنامه و چیزهای دیگه دسترسی پیدا بکنه و ای کاش انجمن قلم ایران یه وقت یک فضای هم‌اندیشی ایجاد بکنه، انشالله بعد از کرونا، مثلا یک همایش دو روزه‌ای، سه روزه‌ای حسن و عیب این فضای مجازی به نحو شایسته مطرح بشه، بررسی بشه. یعنی ببینیم فضای مجازی چی داده و چی گرفته. یکی از تفاوتهایی که با ظهور فضای مجازی اتفاق افتاده این قداست قلمه، که این شکل سنتی و عرفی خودش رو از دست داده. در طول تاریخ همیشه آدمای در واقع برجسته یک جامعه اهل قلم بودن. مثلا در همین کشور خودمون وقتی یک کسی روزنامه منتشر میکرد، سردبیر یا مدیر مسئول میشد، آدم میشنید که یک کسی مدیر مسئول یا سردبیر روزنامه است، بین که اسم او رو بدونه یه تصویر و تصوری از او در ذهنش بود که آدم درس خوندهیه، سرش به تنش میارزه، لابد رفته یه جایی مدارکش رو داده، سوابقش رو نشون داده، بهش اجازه انتشار روزنامه یا مجله دادن، حرفی اگه بزنه باید پاسخگو باشه و یه هدفی داره، یه همکارانی داره، که همچین حاله ای از معانی در ذهن انسان نقش میبست راجع به کسانی که اهل قلم بودن و نوشته یه اعتباری داشت، یه سندیتی داشت نوشته. اما با این فضای مجازی همه همونجور که حرف میزنن مینویسن. یعنی فضای مجازی اون امتیاز میان حرف زدن معمولی رو با نویسندگی از بین برده. یه الان شما تو فضای مجازی نمیتونی بگی فلانی نویسنده است در فضای مجازی، همه نویسنده.